نهج البلاغه به دیدار امیر المؤمنین میریم و انشاءالله امیدواریم این فرصت اندکی که شبهای شنبه برای نهج البلاغه امیر المؤمنین میگذاریم جزء ذخایر آخرتی همه ما و چراغ راه زندگانی ما باشه. این فرصت کوتاهی که برای این مسئله میگذاریم، خداوند متعال انشاءالله اون چه خیر ماست به بهترین وجه بر زبان این بنده حقیر جاری و دلهای همه ما را برای فهم و پذیرش اون بیش از پیش مهیا بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. همونطور که در ذهن شریفتون هست، مولا امیر المؤمنین در خطبه اول بحث توحید رو مطرح کرد، بعد بحث خلقت به طور کلی مطرح شد، بعد خلقت فرشته ها مطرح شد، بعد خلقت عالم مادی مطرح شد و نهایتاً رسیدیم به بحث خلقت حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام. در لابلای این قصه خلقت خیلی از معارف و حقایق هم به ما گوش زد شد. عرض کردیم و اشاره کردیم که اون چه که راجع به اصالت انواع یا تکامل انواع گفته میشه اشاره کردیم و ازش گذشتیم. بحث خدمت شما عرض شد که خود حضرت آدم و این که ما به تعبیر امام باقر 1,000,000 عالم و 1,000,000 آدم قبل از آدم ما بوده بهش اشاره شد و گذشتیم. بعد مراحل خلقتی حضرت آدم را عرض کردیم که فرمود خاک او رو از نقاط مختلف زمین جمع کردن و چه شد و با چه مراحلی به هر حال گذشت، حتی سلسلت با دو تا ساد. گفتیم سلسال اون گلیست که وقتی که خشک میشه به صورت سفال بسیار محکمی در میاد که دست میزنید صدا میده، اینو میگن سلسال. حالا آماده اید با هم بریم سراغ این مجسمه سفالی سلسالی، ببینیم مراحل بعدیش چیه و امیرالمؤمنین چی میفرماید. بحث بسیار مهمی در لابلای اینها مطرح خواهد شد که انشاءالله اگر خدا عنایت کرد به محضرتان تقدیم خواهیم کرد. می‌فرماید ثم، بعد از این که اون به صورت سلسال در آمد، ثم را یه وقتی عرض به نظرم میاد عرض کرده باشم که ثم برای تأخیره، یه وقت میگن زید آمد و عمر آمد، این زید و عمر آمدن اما آیا با فاصله آمدن، همراه وارد شدن، چی اول بود دلالت نداره. اما اگر گفتن جا زیدون ثم عمران، اینجا نشون میده که اول زید آمده با یک فاصله ای عمر آمده. ثم بعد از اینکه سلسال بود، ثم نفخ فیها من روحه فمثلت انسانا. سپس دمید، نفخ کرد، فوت کرد به تعبیر ماها، فیها در اون بدن سلسالی و در اون بدن که از گل خشک آماده شده بود، من روحهی، از روح الهی. فمثلت انسانن، پس ایستاد انسان به صورت انسان. خب در اینجا یک کلمه ای داره، ثم نفخ فیها، دمید، فوت کرد. آیا واقعا فوتی در کار هست؟ دمیدنی در کار هست؟ ما نظیرش هم راجع به حضرت مریم سلام الله علیها داریم که وقتی که جبرئیل براش مجسم شد و خواست حضرت عیسی رو به او عنایت کنه، به اذن الله نفخ فیه. اونجا هم همین بحث هست. در قیامت هم داریم دو تا نفخه داریم، نفخه اماته و نفخه احیا. منتها نافخ در اونجا دمنده حضرت اسرافیله. یک سور می دمد همه می میرن، یک سور می دمد همه احیا میشن. اونجا هم بحث اینه که فوت میکنه نفخه، یا نفخ کنایه است. شما الان میگید که شیپور جنگ رو زدن، میگید یا نمیگید؟ خب شیپور جنگ رو زدن، یعنی واقعا حالا شیپور زدن. یه روزی شیپور بوده، حالا دیگه شیپور نمیزنن. یک وقتی شما میگید آه بر طبل خدمت شما اصد غرور خودش میکوبد، بر طبل قدرت خودش میکوبد، واقعا طبلی داره؟ نه، کنایه. ممکنه نفخ هم اینجوری باشه، قطعی نمیگیم، ولیکن ممکنه اینجوری باشه، نه اینکه دمیدنی باشه، نه. چون وقتی که در چیزی فوت میکنن، این دم وارد اون شیء میشود و در داخل او وارد میشه، در اعضای، در اجزای او وارد میشه، مثل بادکنکی که باد میکنیم، این دم شما و این نفس شما وارد تمام اون جاهای اون بادکنک میشه. از این باب که این روح یک تعلقی به این بدن گرفت و وارد همه این اجزا و سلولها و اعضا شد، تعبیر نفخ کردن، نفخ فیها من روح. ممکنه به تعبیر دیگه هم میشد بگه بفرمایید ثم نظر الیها، مثلا نظر الیها یا تعلق الیها، تعلق گرفت او. به هر حال این روح در او دمیده شد. اینو میگم برای که یک اشتباه دیگری هم که داریم که گاهی گفته میشه خروج روح، هم ما فکر میکنیم که اینجوریه که از تو بکشن، یا بعضی همون گمان میکنیم روح داخل بدنه. به نظر میرسه نظر درست این باشه که بدن شما داخل روحه. این اگه کسی بگه عاقلانه تره تا بگیم روح در بدنه، بدن در روحه، نه روح در بدنه. اینجور نیست که روح شما در بدن شما باشه بعدم خدمت شما از بدن خارج بشه، نه. روح احاطه بر بدن داره، تعلق به بدن داره، بدنه که در روحه. و اون خروج روح هم که هم در روایت داره هم در آیات به نحوی بهش اشاره شده، یعنی قطع این تعلق. اول از پا قطع میشه، بعد از دست هم تا میاد تا کل بدن ارتباطش با روح قطع میشه. حالا اون یک بحث دیگه ایست و نمیخوایم مفصلم واردش بشیم، فقط همینقدر خواستم عرض کنم که نفخ حتما و یقینا به معنای دمیدن نیست، کما این که در سوره اسرافیل مسلم همینه. اونجا حضرت اسرافیل سوری نداره که حالا تا شاخی بدم یه عده بمیرن، اونجور نیست. فرمان الهی، یک فرمان الهی توسط حضرت اسرافیل اعلام میشه به همون نحلی که خودش میدونه، نمیدونه از کیفیتو مجهوله، همه میمیرن. بعدم احیا میکنه، همه زنده میشن. ما خودمونم توی ادبیاتمون زیاد داریم، میگیم دم عیسوی. دم عیسوی این دم یعنی فوت حضرت عیسی. عیسی فوت که نمیکرد، که اشاره میکرد زنده میشد. به هر حال ثم نفخ فیها، دمید در اون بدن از روح الهی. این رو اون هفته گذشته یک اشاره‌ای کردم که بسیار مطلب مهمی است و یک اشتباه بزرگی گاهی صورت می‌گیرد که گمان می‌کنیم خدا از روح خودش در انسان دمید. مثل این که ما میگیم ما بنده از خون خودم به شما تزریق کردم، یک چند سیسی از خون خودم را بکشم بعد به شما هم تزریق کنن، از روح خودم من به شما از خون خودم به شما دادم. گاهی گمان میشه که این نفخ فیه من روحه، اینم همین جوره، خدا از روح خودش یک قسمت را به انسان بخشید. عرض کردم این سر از شرک در میاره، چون خدا چیزی نیست که تجزیه بشه، یه تیکشو بدن به شما، یه تیکشو بدن به انسان. نه، روح مخلوق خداست، این مخلوقات خدا درجات و قربی دارن، اون روحی که مقربتر به خدای متعال هست اونو میگن روح الهی. مثل این که خانه، همه خانه ها مخلوق خدایند، اون خانه‌ای که مورد رحمت الهی است بهش میگن بیت الله، کعبه معظمه. همه ماها مخلوق خدایند، اما اون ماهی که موجب مقرب هست و مقرب هست بهش میگن شهر الله، ماه رمضان. پس این یادمون باشه، روح خدا اشتباه نکنیم، روحی که یه تیکه خدا از روح خودش رو دمیده باشه در انسان، چنون که بعضی از روشن فکرهای ما خیلی روی این کلمه ما نور دادن توی الفاظشون که بله انسان خداییست به یک معنا، به این معنا نه، این غلطه، چیزی از خدا در ما حلول نکرده. در میان ادبیات مسیحی جدید چنین تفکری هست و غلطه و شرکه. اونها تفکری دارن که میگن روح خدا در عیسی حلول کرد و لذا برای عیسی یه نوع الوهیت قائلن. اب و ابن و روح القدس که میگن، میگن خدا در عیسی حلول کرد. حلول و اتحاد اینجا محال است. هر که بحث از حلول خدا بکنه، عرض کردم از شرک در میاد. خدا چیزی نیست که در جایی حلول کنه، در جایی تجزیه بشه، تقسیم بشه. اینم یه بحث مهمی بود که اشاره کردم. خب پس ببینید، گفتیم سپس دمید در اون بدن از روح خودش، یعنی از اون روحی که مقرب او بود. فمثلت انسانن، فتمثلت هم در بعضی از نسخ داره. اگه تمثلت باشه یعنی متصور شد و ظاهر شد. فمثلت ای قامت، ایستاد به صورت یک انسان. رفقا به ما یکی آدم میگن، یکی انسان میگن. در وقت خستگی بد نیست من این نکته رو بگم. و چرا به ما میگن آدم، چرا میگن انسان؟ خود اینام نکات ظریفی داره، گاهی بسیار آموزنده و ارزنده. اما به ما آدم میگن چون فرزندان حضرت آدمیم. در حقیقت اگه دقیق باید بگن، باید بگن بنی آدم. سعدی گفته چی؟ احسن، بنی آدم اعضای یک دیگرم. خب بنی آدم، خب چرا به آدم آدم گفتن؟ لأنه خلق من عدیم الارض، چون از ظاهر زمین گلشو جمع کردن. عدیم، عدیم الارض یعنی ظاهر زمین، از روی زمین خاکشو جمع کردن، لذا آدم اشاره به اون خاک روی زمینه. فراموش نکنید تو همون خاک روی زمین غبار نشسته بر زمین خدایی هستی. آقای شما و جد شما که پیامبر خدا بوده و خدمت شما اصل مقرب درگاه خدا بوده، خاک روی زمین بوده. تو خاکی، خدایی نکن، خاکی با خلق خدا هم خاکی باش. بعضی وقتا گاهی خیلی گردنامون رو بلند میگیریم. من نه بابا، من چیه؟ نیم منم نیستیم، مثقالم نیستیم. ما آدمیم، خلق من عدیم الارض، از این خاک جمعت کردم. بله، یه شوخی هم بکنیم، میگفت که یک آقایی خواست سر به سر خانمش بذاره، با خانمش شوخی کنه. گفت خوشا به حال حضرت آدم. خانمه گفت چرا؟ گفت برای این که مادر زن نداره. حضرت حوا دیگه مادر نداشت دیگه. گفت خوشا به حال حضرت آدم که مادر زن نداره. زنه یک جواب میداد دندون شکم. گفت خوشا به حال حضرت حوا. مرد گفت چرا؟ گفت بیت شوهرش آدم بود. شوهرم آدم نیستن. خوشا به حال حضرت حوا که شوهرش آدم بود. میدونین ما در حرف زدن این وقت حریف خانوما نمیشیم، خدای تسلیم بشیم. گفت خوشا به حال حضرت حوا که شوهرش آدم بود. حالا یک معنای آدم همینه، لأنه خلق من عدیم الارض. یه معنای دیگه‌ش هم اینه که آدم رو به رنگش نامیدن، چون رنگ حضرت آدم، رنگ خدمت شما آدم، یعنی انسانی که رنگش گندمی باشه، نه سفید سفیده نه سبزه است. هیچ آدم میگن توی ائمه ما، حضرت جواد الائمه مشهورم که رنگ اینجور داشتن. خب این آدم، انسان چرا به ما میگن؟ وجوهی گفتن، من دو تاش اشاره میکنم که عرض کردم چون درس داره اشاره میکنه، بلا اینجا معطل نمیشه. یکی انسان به ما گفتن لأنه یأنس بعضهم به بعض، چون انسان ذاتاً اینجوری انس به دیگران داره. یک آدمی که از همه فراریست، با همه دعوا داره، این انسان نیست. انسان ذاتش اینه انس داشته باشه با دیگران، بجوشه با دیگران، رفیق باشه با دیگران. این اصطلاحی هست که مشهوره، میگن که الانسان مدنیون به طبع، یعنی همین، یعنی طبیعت انسان مدنی است. مدنی یعنی دور هم باشن، با هم باشن. لأنه یأنس بعضهم به بعض، انس میگیرن با هم. ذات ما اینه که باید با هم دیگه بجوشیم، با هم دیگه باشیم، انس داشته باشیم، از دیدن دیگران خوشحال بشیم، از دیدن دیگران فراری نباشیم. به جهت دیگری هم که گفتن به ما انسان، گفتن از نسیان میاد. نسیان به چه معنا؟ فراموشی. خب چرا به ما انسان گفتن؟ میگن باید این یک بار عهدشو با خدا فراموش کرده دیگه، اسمش مو. لأن الله عهد الیه فنسیه. حضرت آدمون عهد و پیمانش با خدا رو فراموش کرده و از اون درخته خورد. ای انسان فراموش ها، برای ما و شما هم مون دیگه، این مهرش و پیشانی مون زدن که بدونیم ما فراموش کاریم. مون تا هر وقت فراموش کردید مثل همون بابا بزرگتون، تا فهمیدی بگو ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا به تعبیر روایات بگو یا حمید به حق محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یا عالی و بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمه، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. به نام پنجتن خدا را قسم داد و توبه کرد. پس انسان میگن لنهو نسیه، به خاطر نسیانش. خب فمثلت انسانم، حالا این انسان چی داره؟ این کمی سریعتر من بنویسم و بخونم. حضرت به سه تا سرمایه مهم من و شما یا بیشتر اشاره میکنه. بحث انسان شناسی از بحث های مهم جهان بینیست و من اگر فرصتی میبود امشب یه مقداری اشاره میکردم به نظرات مختلفی که در بحث انسان شناسی هست. دنیای امروز ما، دنیای فلسفه جدید، معروف به فلسفه فلسفه های اومانیستی و انسان گرایانه و من معتقدم برعکس این اسم در هیچ دوره انسان به مظلومیت این دوره نبوده و تنزل جایگاه انسان. این اگر فرصتی میشد خوب بود که عرض کنیم، حالا شاید در ادامه خدا توفیق بده. فمثلت انسانن، بله، ذا اذهان یجیلها، و فکر یتصرف بها، و جوارح یخدمها، و ادوات یقلبها، و معرفت یفرغ فیها بین الحق والباطل والأضواب والمشام والألوان والأجناس. دقت کنید، بیشتر کلمات من معنا میکنم که حالا این انسان چی داره؟ میفرماید حالا که شد انسان، این سرمایه ها رو خدا بهش داد. یک، نیروهای فکری. چی؟ ذا اذهان، دارای اذهان، ذهن به معنای فهم، دارای فهم هایی است که یجیلها، یجیل اجاله به معنای تحریک. جولان ما میگیم اصلش رو به جولان در آورد، یعنی این رو تازون. خدا بهش نیروهای فکری داد که میتونه اینها رو جولان بده. بعضی از شارحین نهج البلاغه گفتن این مرحله اشاره است به این صور جزئیه‌ای که در ذهن انسان میتونه بفهمه و این صور جزئیه رو بگیره. و فکرن، یا خدمت شما عرض شود، فکرن دو جور خونده شده. اگر گفتید و فکرن، این مصدریه. اگر فکرن گفتید که بعضی ها گفتن و دقیق ترم باید باشه، ظاهرن جمع فکره، فکر جمع فکره، چون اینجا اذهان جمع آمده ذهن ها، اینجا هم فکر جمع فکره، به جمع باشه، اینجا هم جوارح جمع اقتضا میکنه سیرش که فکر باشه. و فکرن، و اندیشه هایی که یتصرف بها، تصرف میکنه به اونها. این صورت هایی که اینجا از صور جزئی کنار هم تصور کرده بود کنار هم میچینه، به یک تصدیق میرسه. از این مقدمات رو کنار هم میچینه، به یک نتیجه میرسه. پس این قسمت دو قسم را نیروهای فکری، این سرمایه اول ما، خدا اینو به ما داد، به خیلی از موجودات اینو نداد. حیوانات دیگه نمیتوانند مقدمات رو کنار هم بچینن نتیجه بگیرن، استدلال نمیفهمن. شعر قشنگیست، میگه خر عیسی گرش به مکه برن، چون بیاید هنوز خر باشد. درست اولاغ حضرت عیسی است و حضرت عیسی بر او سوار شده، اما اولاغ حضرت عیسی هم که باشه استدلال نمیفهمه، منطق نمیفهمه، برهان نمیفهمه. خدا اینو به ما داده. حالا اگر ما از اینا استفاده نکردیم و از این برهان و مقدمه و استدلال و عقل و فکر استفاده نکردیم و همون مسیر رو رفتیم، اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا. خب این یک سرمایه، سرمایه مهمی. سرمایه دوم و جوارح یختدمها، خدا به من و شما جوارحی داد. جوارح جمع جارح است، جارح یعنی عضو، جوارح میشه اعضا. خدا اعضایی داد که یختدمها، انسان اونها رو به خدمت خودش میگیره. به شما دست داد، چشم داد، زبان داد، پا داد، نیروهای مختلف و متنوعی که به هر کدومش فکر کنیم فوق العاده است، فوق العاده. فقط به همین چشمتون نگاه کنید ببینید چجور تصویر برداری میکنه، در هر لحظه چقدر تصویر میگیره. تا حالا وارش نشین، بعد شما الان یک تصویر چشم شما گرفته، 30 سال دیگه شما می دوباره این صورت رو میبینید، یادتون میاد این همونه، این فلانیه، این پسر فلانیه. بعد این قوغاییست خوده. بعد این وقتی یک کسی توی بقیع من صدا زد، آقای مدنی، آقای مدنی. من گفتم خب مدنی زیاد حتما با کس دیگه ایشون کار داره، چون هیچ با من آشنا نبود. دین چون دوید دنبال من، بالاخره زمنه مثل با من کار داره. برگشتم و اول پرسش کردم، گفتم ببخشید شما، من کجا خدمتتون رسیدم؟ گفت من تا حالا خدمتتون نرسیدم. گفتم که از کجا من شناختید؟ چه آشنایی با من دارید؟ گفت من شما رو ندیدم، ولیکن خدمت پدر شما رسیدم. خدمت پدر شما هم که رسیدم، اون وقتی بود که ایشون مجرد بود و ایشون ازدواج نکرده بود، 50 سال قبل. ولی الان با شباهت اون صورت با این صورت، اونم تو مدینه، حالا اگه تو شهرمون باشه بشناسه عجیب نیست، توی مدینه که حالا هر کسی از گوشه دنیا آمده. گفت من با شباهت صورت، گفتم احتمالا شما باید فرزند همون آقا باشین. آمدم صدا زدم، دیدم بله درسته. خداوند متعال ادوات و جوارح یختدمها، خدا اعضا و جوارحی داده به ما، شگفت. فقط از یک مجش اگر بپرسید که این تو در این دنیا چه کاره ای، 7-8 جلد کتاب شاید برای ما فقط مجه بگه من چه کارم، تا برسه به ابرو، تا برسه به چشم، تا برسه به قلب، تا برسه به فکر، تا برسه به مغز. و ادوات یقلبها، خیلی نکته مهم و زیبایی، دقت بفرمایید. و خدا به این انسان ادواتی داد که یقلبها، جا به جا میکنه اونها را. این دو معنا داره، یه معناش من اشاره میکنم و اون قدرت استخدام وسیله ها. خوب دقت کنید، بسیاری از حیوانات قدرت استفاده از وسائل رو ندارن. این انسانه که خدا این قدرت رو به او داده، از سنگ وسیله ساخت، از آهن وسیله ساخت، آهن رو به دست گرفت، پلنگ و بیل ساخت، بعد آمد ماشین رو اختراع کرد، بعد آمد کامپیوتر رو اختراع کرد. اینا همه این وسائل رو در قدرت خودش گرفت. قدرتش رو چند برابر کرده انسان الان. و ادوات یغلبها، حیوانات متاسفانه در این جهت این قدرت ها رو ندارن. حالا اگر فرض بفرمایید خیلی هنر کنن در یک صور ابتدایی، اونم در یک محدوده معینی از ادوات و وسائل استفاده میکنن، اما شما نمیبینید حیوان رو که ماشین بسازه. خدا این قدرت رو به شما داد. لذا در بحث سوره یاسین که برای خانما داشتم، خداوند میگه کشتی سازیتون از آیات منه. و کشتی رو که ما ساختیم چطور از ادوات خدا؟ خدا اینه به شما داد. شما این نیروی وسیله سازی و استفاده از وسیله، شما ببینید یک مورچه خدمت شما حال از این دیوار بره بالا، هی میره و هی میفته، هی میره و میفته، 100 بار، 200 بار، 500 بار، گاهی چند صد بار ممکنه بره تا برسه. اما به ذهنش نمیاد که حالا فرض بفرمایید یک چوبی رو ولو به اندازه خودش وردارن، مثلا کمک کنن اینو بذارن به دیوار، سطحش رو مایل کنن که بتونن از این سطح برن. نیست اینطور. تا چه برسه به بالا بر بسازه، تا برسه به موشک بسازه، تا فضاپیما بسازه، دیسکاوری و نمیدونم خدمت شما عرض شود که این یه نیرویست. اینش آدم گاهی فکر نمی کنه. اگر مقایسه بکنه متوجه میشه این سرمایه خیلی سرمایه مهمیست. خب فرصت ما هم گذشت. فقط اینم پس نیرو، یک نیروهای فکری، دو ادوات، من اینجور تقسیم کردم فیزیکی، یک سرمایه های فکری، دو ادوات فیزیکی. حالا یا ادوات فیزیکی خودتون، دست و چشم، دست و چشم و پا و زبان و امثال ذلک، یا وسائلی که خدا بهتون قدرت داد که در اختیار خودتون بگیرید، از بیل و کلنگ گرفته تا تراکتور و ماشین و کامپیوتر و خدمت شما از غیر ساله. بعد میره تا اینا سخت افزاری، از اینجا میره وارد نرم افزاری میشه و معرفتن که دیگه بمونه، مثل اینکه وقت گذشته و فرصت تمام شد. انشاءالله این قسمت رو بعد میگیم که ضایع نشه. پس خدای متعال این انسان رو یک نیروی فکری داد، هم التقاط صور جزئیه و هم تمهید مقدمات برای گرفتن نتیجه، اینا نیروهای فکریشه. دوم نیروهای فیزیکی، چه جوارحی که خودش استخدام میکنه، چه ادواتی که به کار میگیره، اینم نیروهای فیزیکیش. حالا این ماشین آماده شده، یک نرم افزار میخواد، برنامه میخواد، این برنامهش هم و معرفته که انشاءالله اگر خدا قسمت کنه میمونه برای هفته بعد، نه هفته بعد. هفته بعد چون ایام فاطمیه است و سخنرانی خواهد بود، انشاءالله از اون برنامه استفاده خواهیم کرد. اگر عمری بود و توفیق داشتم انشاءالله هفته بعدش در خدمت شما خواهیم بود. خب خدایا توفیق فهم معارف علوی و فهم کلمات امیر المؤمنین و به کار بستن آنها رو به همه ما عنایت بفرما. قلب ما را ظرف محبت خودت و اولیاءت قرار بده. خدمتگزاران به اسلام و مکتب امیر المؤمنین به ویژه رهبر معظم انقلاب تأیید بفرما. خدایا حوائج قلبیه همه ما و همه دوستان امیر المؤمنین برآورده بخیر بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.